سازهایی که کوک شدند و نغمه هایی که سروده شدند. 21 سال با نیستان.
با همکاران و کارشناسان حوزه موسیقی در برنامه نیستان موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنیم. ندا رادمهر رویدادهای حوزه موسیقی رو تهیه و اجرا میکنه. فرنوش تدیون آثار ارزشمند موسیقایی رو معرفی میکنه و مستند نیستان در گذر زمان رو میسازه. در انتهای برنامه نیستان استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونند. در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان که برنامه است پژوهشی در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی خواهیم بود، دارای دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران. امیدوارم فرصت داشته باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محمد علی مراتی دارای دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر مراتی، شبتون بخیر، بسیار خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما خانم وحیدی، منم عرض ارادت و سلام دارم به محضر شنوندگان خوب برنامه نیستان. خوشحالم که امشب بتونم برنامه‌ای رو برای واژه شناسی که در هفته‌های گذشته آغاز کردیم،
بله،
برنامه مورد پسندی رو و مورد استفاده‌ای رو برای شنوندگان بتونیم بهشون معرفی بکنیم. امشب سعی می‌کنم که راجع به واژه تم و به اصطلاح تماتیک و آتماتیک، حالا تم همون درون مایه و مضمون هستش در موسیقی، توضیح بدم، چون بخشی از موسیقی ایرانی واقعا میشه گفت اون درون مایهش رو خیلی ملموسانه داره و تماتیک اصطلاحاً، و حالا اینی که موسیقی بدون تم چه اتفاقی میفته رو خدمت شنوندگان توضیح خواهم داد.
تشکر میکنم از شما، از شما شنوندگان عزیز برنامه نیستان هم دعوت میکنم همراه ما باشید و تا پایان برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
از نیستان بشنوید.
اوقات شبانه خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده اولین بخش برنامه نیستان باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای عرصه موسیقی. این بخش رو ندا رادمهر تهیه و اجرا کرده که با هم میشنویم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان، من رو همراهی کنید به رسم همیشگی که در برنامه نیستان داریم و یادی خواهیم کرد از بزرگان موسیقی سرزمینمون، اونا رو فراموش نمی کنیم. امشب میخوام شنونده گفتگوی من باشید با استاد نادر گلچین، از بزرگان آواز سنتی ایران که متاسفانه ایشون رو سال 96 شهریور ماه از دست دادیم. این گفتگو رو چند ماهی قبل از فوتشون باشون انجام دادم و اینکه امشب به یاد استاد شنونده صحبتاشون باشیم، خاطراتی رو تعریف میکنن که برای همیشه ماندگار خواهد بود. گلچین متولد 1315 در رشت، خواننده آواز سنتی اهل ایران.
استاد برگردیم به سالها قبل، فکر میکنم حدود 71-72 سال پیش، برامون بگین که چی شد که در 12 سالگی علاقه‌مند به موسیقی شدید.
من در 12 سالگی تو محل، تو خونه، در بین همسایه ها، در کوچه و بازار و همون رو طبیعت بچگی آهنگ خواننده های رادیو رو که تازه هم رادیو راه افتاده بود علاقمند شدم که آهنگاشون رو تقلید کنم و اجرا کنم. بعد روزی مهمانی پیش آمد در پادگان رشت. منم چون وابستی ارتشی داشتم، به وسیله اونها داخل پادگان رفتم و در پادگان برای پرسنل ارتش در 12 سالگی آواز خوندم.
اوجود که سنتون خیلی کم بوده ولی دعوتتون کردن و اونجا ازتون خواستن.
همسایه ها گفته بودن به فرماندهی پادگان، ایشونم من احضار کرد، من برنامه احضار کردم. دو تا آهنگ محلی خوندن، دو تا آهنگ فارسی خوندن و بعد در رادیوی ارتش، یعنی همون پادگان، روزای چهارشنبه برنامه احضار میکردن.
با وجود سن کمتون؟
با وجود همون 12 سالگی.
درسته.
اول متوسطه بود، دوم متوسطه بودم. تا 15 سالگی که رفتم به تئاتری که در رشت بود و بعد به عنوان خواننده دربار هارون رشید به نام ابراهیم موسوی ظاهر شدم با همون لباس مبدل عربی و در دربار هارون آواز خوندم. همون شد که بین مردم شهر در طرف اسفرسی پیدا کردیم و عکسی به در و دیوار خورد و دیگه بازیگری جدی شد. بازیگریم هم کمتر از خوانندگی نبود. بعد در سن 21 سالگی آمدم تهران، در یک محلی مهمان شدم، منزل یک آقایی بود که همشهری ما بود و من تلویزیون رو در اونجا دیدم.
چه سالی بود استاد؟
سال 1338.
برای اولین بار تلویزیون رو در تهران دیدید؟
بله، علاقه‌مند شدم به تلویزیون. به ساختخونه اظهار کردن که میشه کسی منو معرفی کنه به این دستگاه. من به اتفاق منو معرفی میکنن به آقای محمود تاجبخش که نوازنده ویولن و سه‌تار بود. من در حضور مدیر هنرهای زیبای کشور، شخصی بود به نام مهرداد فرزبود، برنامه اجرا کردم و پذیرفته شدم و بلافاصله به ارکسترایی مثل ارکستر آقای عماد رام، ارکستر عباس خوشدل، ارکستر عبدالکریم مهرافشان، محمد حیدری و محمد پایور برنامه اجرا کردم.
22 ساله بودین درسته؟
از سن 21-22 سالگی
شروع کردید.
بله.
رادیو خیلی نقش مهمی در زندگی شما داشته.
به طور کلی رادیو و تلویزیون در زندگی خواننده و نوازنده و شاعر و غیره نقش اساسی داره.
درسته.
اونه که شخص رو خوب لانسه میکنه یا متاسفانه مسیرش رو عوض میکنه و من مدیون به رادیو و تلویزیون هستم.
نادر گلچین صدای خاص با سوزی پنهانی و پخته و پرورده دارند که با ساختار ارکستری هماهنگی زیادی داره. ایشون از تحریرهای شمرده و پخته آوازی برخوردار هستند و سعی می‌کنند که محدودی صدای خودشون رو بشناسن و در همون محدوده از تمامی ظرفیت‌های صداییشون بهره ببرند. شعر رو به خوبی می‌شناسن و به همون خوبی و شمردگی در آوازهاشون ادا می‌کنند. با آهنگسازان و هنرمندان زیادی از جمله استاد شهبازیان، عماد رام، مجتبی میرزازاده، عبدالکریم مهرافشان، عباس خوشدل، همایون خرم، مهدی خالقی، محمد حیدری، فرامرز پایور همکاری کردند و آثار ماندگاری رو به جا گذاشتند.
برنامه شماره 150 مرغ سحر با همکاری هنرمندان نادر گلچین، فرامرز پایور، حسن ناهید و محمد اسماعیلی.
بعد شما در واقع وارد رادیو که شدیم برنامه گلهای تازه رو امروز داشتم این قسمتهایی رو میشنیدم. برنامه 150 گلهای تازه مرغ سحر رو توی اون در واقع برنامه شما اجرا کردین. از اون روز هم میگین همکاریتون با استاد ابتهاج و در واقع باب جدیدی که شروع شده بود.
آقای ابتهاج مسئول برنامه گلهای تازه شد. آقای ابتهاج البته آگاهی از اطلاعات موسیقی دارن رهبری برتر اداری امور فنی اونجا رو آقای شهبازیان به عهده داشت.
درسته، ادیتور کار بودند
و از زمان مدیریت آقای ابتهاج در رأس برنامه گل‌های تازه من دعوت شدم به رادیو و در سال 1346 برنامه 150 که همون موقع سهر باشه اجرا کردم و بعد از اون با سولیستای اونجا مثل مرحوم آیت‌الله بدیعی، مرحوم عزیز یاغی، منصور صابنی، آقای فضلی توکل، جهانگیر ملک، آقای منصور نریمان و این قبیل اساتید باشون همکاری کردم.
همه بهترین ها دوره هم جمع بودید استاد.
بله واقعا بهترین ها بودن.
مرغ سحر ناله سر کن لابه مرا تازه تر کن.
در واقع تصدیب اول بار با اجرای شما با صحیح ترین پارتیتور در واقع،
برای اینکه کسی که این رو به تنظیم کرده مرحوم پایوره. پایور قسمت هایی رو که از این آهنگ دستش بوده به صورت پارتیتور و به صورت نوت از صحیح ترینش بوده. در نتیجه اجرای پایور از همه اجراها صحیح تره. من این افتخار داشتم که اجراش بکنم. بعد از من آقای عبدالوهاب شهیدی اجرا کردن، بعد همینجور آقای شجریان روی صحنه اجرا کردن. دیگه الان از این پس به هر صورتی اجرا میشه دیگه.
بله خب موندگار بودن این کار مهمه که در واقع توسط شما اساتیده که هنوز تو ذهن ما مونده.
اساتید وقت همینه سر نظر رو کردن، مخصوصا مرحوم کسایی، حسن کسایی برای من یک لوحی فرستاد و در اون لوح اشاره کرده بینیم به مایه افتخار برای من که بین هنرمندان آقای حسن کسایی اظهار نظر کردن که من اون رو در بین این 70 چند سال 80 سال که از عمر کار هنری ایشون میگذره اظهار کردن که من اجرایی بهتر از اجرای نادر گوچی نشدن تا با هم و ما میانوز دینت بخش در دیوار رو خونمون کردیم به خونمون زدیم هر کسی که میگذ
میدیم.
برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 150 بود، به سرپرستی فرامرز پایور در ماهور اجرا شد.
ممنونم از همراهیتون در برنامه نیستان. یادی کردیم از استاد نادر گلچین که در سن 81 سالگیشون رو در شهریور ماه 96 از دست دادیم. امشب به یادشون صداشون رو شنیدیم و خاطرات گذشتهشون رو ازتون دعوت میکنم شنونده ی ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه برنامه رو از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما تویی تو قبله دل ها تویی تو جان بی تو.
از نیستان بشنوید.
اوقات شبانتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگ و نیستان رو تقدیم میکنیم به شما علاقه مندان موسیقی. بی‌نهایت سپاسگزاریم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که میدونید این برنامه به صورت تخصصی موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنه. فرنوش تدیون نوازنده و کارشناس موسیقی آثار موسیقایی رو معرفی میکنه و مستند نیستان در گذر زمان رو میسازه. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این شبها با ویژه برنامه نیستان در گذر زمان و مستند حسین بهروزی‌نیا من رو لطفاً همراهی کنید. حسین بهروزی‌نیا متولد 1341 تهران، نوازنده عود و موسیقیدان. بخش اول. حسین بهروزی‌نیا از کودکی فراگیری موسیقی را آغاز کرد. شروع این فراگیری با ساز تار زیر نظر رضا وحدانی بود. بهروزی‌نیا با ساز تار وارد هنرستان موسیقی میشه، اما بعد از ورود به هنرستان ماجرا عوض شد و ساز بهروزی‌نیا تغییر کرد و زندگی هنریش رو تحت تأثیر خودش قرار داد. با هم بشنویم صحبت‌های حسین بهروزی‌نیا رو در سالی که مهمان نیستان بود.
در همون هنرستان من تصمیم گرفتم که تغییر رشته بدم از ساز تار به عود، و اون موقع چون ساز دوم بود این کار به سختی انجام شد، چون میگفتن که از نظر تکنیکی این ساز در اون حدی نیستش که بخواد که به عنوان ساز اول شناخته بشه، ولی من به کمک استاد نریمان در واقع تونستم این ساز رو برای اولین بار در تاریخ هنرستان موسیقی به عنوان ساز اول انتخاب بکنم و با نمره بالا هم در واقع فارغ التحصیل شدم از هنرستان.
پدر عود ایران لقبی هست که به زنده نام استاد منصور نریمان به حق داده شده، چرا که هر نوازنده عودی به طور کامل و یا نسل‌های بعد از حضور استاد به طور غیر مستقیم از این هنرمند تأثیر گرفتن. حسین بهروزی‌نیا از اون دسته هست که در هنرستان و در ابتدای جوانیش شاگرد منصور نریمان بوده. نریمان در اون سالها تنها مدرس ساز عود بود، اما طریقه آشنایی بهروزی‌نیا با عود و استاد نریمان رو از زبان این نوازنده بربط بشنویم. بهروزی‌نیا تعبیر متفاوتی از صدای عود داشته، فکر میکنم که شنیدنش جالب باشه. Thank you.
من در واقع از 9 سالگی موسیقی رو شروع کردم، به هنرستان موسیقی رفتم و ساز اولم تار بود که این ساز رو از مرحوم بهدانی یاد گرفتم. 7 سال ساز تار رو می نواختم. در هنرستان مجبور بودیم که یک ساز دومی رو انتخاب بکنیم و این ساز دوم رو در واقع هر هنرجوی میتونست انتخاب بکنه. من ساز عود رو در واقع در اون زمان انتخاب کردم و به کلاس استادم آقای نریمان رفتم و 4 سال در هنرستان از ایشون استفاده کردم و بعد از فارغ التحصیلی از هنرستان هم کماکان به حضور ایشون میرفتم و فکر میکنم 1-2 سال هم باز بعد از در واقع فارغ التحصیلی هنوز من شاگردی ایشون رو داشتم.
صحبت های حسین بهروزی‌نیا نوازنده بربط رو شنیدید در سالی که مهمان نیستان بود. من فرنوش تدیون در برنامه نیستان در گذر زمان با چند قسمت مستند حسین بهروزی‌نیا نوازنده بربط با شما خواهم بود. برای شنیدن ادامه این مستند لطفاً در شبهای آینده من رو همراهی کنید.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما عزیزان هم دعوت میکنم همراه ما باشید و در ادامه بخش گفتگو رو بشنوید که در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی خواهیم بود.
بیست و یک سال با نیستان. بیست و یک سال با نیستان. حنجره هایی که خاموش شدند، ساز هایی که کوک شدند و نغمه هایی که سروده شده. 21 سال با نیستان.
بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. همونطور که آقای دکتر مرعاتی در ابتدای برنامه توضیح کوتاهی درباره موضوع امشب دادن، در ادامه سلسله مباحثی که در برنامه‌های گذشته تقدیمتون شد و درباره واژه شناسی موسیقی صحبت کردیم، قراری که امشب درباره واژه تم در موسیقی یا همون مضمون و درون مایه آقای دکتر مرعاتی مطالبی رو خدمتتون ارائه کنند. امیدوارم که این بخش مورد توجه شما عزیزانی که به مباحث پژوهشی علاقه‌مند هستید قرار بگیره. در خدمت شما هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
بله، درود بر شما. تم یه واژه فرانسوی هستش که در حالا هم موسیقی هم هنر دیگه استفاده میشه و حالا تو فارسی گاهی به عنوان درون مایه و مضمون ازش اسپرده میشه، ولی خب واقعا در واژه شناسی اینا خیلی بر هم منطبق نیستن. یعنی این یک عامل طبیعی هستش در ترجمه که واژه‌ها یه مقدار فقط به هم نزدیک میشن.
بله.
و الزاماً هم باید توضیح داد که حالا اون درون مایه در فارسی میدونیم که میتونه یک واژه خیلی وسیعی باشه و حالا برمیگردیم به خود واژه تم که به معنی یه موضوعی هستش یا یه ایده‌ایه که ایده اصلیه که در حالا یه جریانی که به عنوان مثلا حالا در گفتار در متن نوشتاری میتونه تکامل پیدا بکنه، بالا هم تو عکاسی میتونیم بهش بگیم، هم تو نقاشی، هم تو سینما، هم تو گرافیک، هم تو تئاتر و حتی فیلم‌های سینمایی. خود حالا این تم که به اصطلاح به نوعی اولا یه خصوصیت خیلی خاصی داره که در جریان موسیقی میتونه به اصطلاح پیشرفت بکنه و حالا هم سرعت خاصی داره، تمپوی خاصی داره، هم به اصطلاح از منظر ویژگی های انسان گرایانه در موسیقی هم یک شرایط خاصی رو برای خودش میطلبه. اون چیزی که ما حالا به عنوان ملودی میگیم،
بله،
که یا همون ملوس در یونانی، یه جورایی به اصطلاح از قرن 18 هم جایگزین این واژه‌ای شدش که بهش میگفتن تماتیک، که تقریبا قطعاتی که در ادبیات موسیقی قرن 17 ما وقتی مطالعه میکنیم میبینیم این واژه تماتیک اونجا حالا به معنی قطعه موسیقیه که تماش بس داده میشه. حالا همین به اصطلاح ملودی های خاصی که ویژگی های مخصوص به خودشو داره. از قرن 17 هم این اصطلاح تماتیک که به معنی یه قطعه موسیقیه که به حالا با تمای مرتبط به هم، یواش یواش در قرن 18 تبدیل میشه به اصطلاح ملودیک. و اینطوری هم میتونیم بگیم که در اون روند حالا حدوداً 10 قرنه موسیقی کلاسیک غرب تا اواخر قرن 19، سده 19 هم، هیچ تصوری در موسیقی نبود که یه قطعه بدون تم باشه.
بله.
حالا اینو از اینجا بعد یه مقدار بست میخوام بدم به موسیقی خودمون در ایران. ما عموماً موسیقیمون، حالا اگه اون بخشش که به صورت رسمی ما بهش موسیقی دستگاهی میگیم یا موسیقی ردیف دستگاهی، که ردیف معنی همین طبقه بندیشه و دستگاه هم یک مجموعه ای هست از حالا تمایی که بس داده شدن، یه ویژگی های خاصی دارن، اسامی خاصی دارن، در یک چیدمان خیلی مشخصی کاملا اینها کنار هم به اصطلاح صدا میدن. موسیقی ایرانی حالا هم جنبه موسیقی رسمیش یا اصطلاحاً به این رسمی کلاسیک هم در موسیقی شناسی میگن، یعنی حالا به عنوان یه اصطلاح علمی این واژه کلاسیک رو میشه برای موسیقی دستگاهیمون هم به کار ببریم.
بله.
این موسیقی چه دستگاهیش باشه چه موسیقی اقوام، و اون زیبایی و اون تنوع و اون به اصطلاح ژرفگونگی که در موسیقی اقوام هم وجود داره، همگی عموما موسیقی تماتیکن، یعنی موسیقی ملودی محورن. و عموما هم این ویژگی رو آهنگسازان ما، حتی اونایی که موسیقی کلاسیک غربی کار میکنن و قطعه میسازن، و معمولا دارن، یعنی یه موسیقیشون سراسر ملودیه. و حالا اون قاعده هایی که از موسیقی غربی میاد که باید حالا یه تمی باشه، این تم بست و گسترش پیدا کنه، اصطلاحاً تغییر کنه، واریاسیون بهش میگن، و این حالا به وسیله یه سری تکنیکایی بتونه ریتمش تغییر کنه. این حالا نمیخوام بگم کمبود ملودی در غرب، اون ویژگی هایی که در موسیقی کلاسیک غرب هست که معمولا با یکی دو تم یک سمفونی شکل میگیره، اون در مملکت ما در یک ویژگی به عنوان یک فرهنگی که سرشار از تم هست قرار میگیره. حالا این ویژگی به خوب و بدش خیلی کار نداریم، به این که بگیم این مثلا تم داشتن زیاد یه ویژگی بهتری نسبت به اون، نه، در ساختار موسیقی ها
به رنگامیزی موسیقی کمک میکنه.
آره، ولی تو ساختار موسیقی ها هر کدوم یه ویژگی دارن، یعنی اینی هم که حالا تما مرتب پشت سر هم میان، شاید مثلا برای یک شنونده غربی اون تمام